الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله أمناء الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أسكن مطلبي چون در استفاده از اصول عملیه کاربرد فراوان داره، من گرچه میخواستم وارد بحث خطابات شفاهیه بشم، اما اون روزی که عرض کردم مطلب را از استاد مرحوم نائینی برای رفقا جا نیفتاده بود، مجبورم این را یه بار دیگر توضیح کامل به عرضتون برسانم تا روشن بشه. مقدمتا عرض کنم که پیوسته علم اجمالی به یک تکلیف موجب برای تنجیز، یعنی مخالفت قطعی او حرام و تحصیل موافقت قطعی واجبه. حالا چه علم و حکم باشه؟ مثل اینکه یقین داریم اکرام یکی از دو نفر واجبه، یا علم به موضوع باشه، میدونیم یکی از دو آنیه خمره. مخالفت قطعی حرامه، یعنی خوردن هر دو آنیه قطعا حرام. موافقت قطعی هم واجبه، یعنی اجتناب از هر دو لازم. در حکم هم مخالفت قطعی حرام، یعنی اکرام نکردن هر دو نفر حرام، و برای خروج از اشتغال اکرام هر دو نفر هم باید کرد تا یقین کنیم که ذمه ما از تکلیف منجز بری شده. منتهای بحثی است در علم اصول که آیا علم اجمالی علت تامه هر دوست، یعنی هم علت تامه حرمت مخالفت قطعیه و علت تامه وجوب موافقت قطعیه هست، یا خیر علم اجمالی علت تامه حرمت مخالفت قطعیه هست ولی علت تامه وجوب موافقت قطعیه نیست بلکه مقتضی است. این یه بحثی است در جای خودش، به همین مقدار در این مقدمه اول مسنده می کنم. مقدمه دوم عرض من اینه که سر تنجیز علم اجمالی مخصوصا در موافقت قطعیه تساقط اصوله. یعنی مثلا در همون دعانیهی که یکیش خمره، اصالت الطهاره در هر کدام یا اصالت الحلیه در هر کدام با هم جاری بشه موجب مخالفت قطعیه هست. در یکی جاری بشه دون دیگری ترجیح بلا مرجحه. اما اگر فرض کردیم در یک طرف اصل نافی تکلیف جاری نمی شود، در طرف دیگر جریان اصل نافی ضرر نداره. مثلا یقین داریم یکی از این دعانیه نجسه و ما نیاز به شرب آب داریم، هر دو را با هم بخوریم مخالفت قطعیه است و مسلماً تکلیف منجزه و بر ما عقاب ثابته. یکی را خواسته باشیم بخوریم دون دیگری، خب ترجیح بلا مرجحه. میگن چرا این یکی؟ نه، یکی را رها کنیم دون دیگری ترجیح بلا مرجحه. یکی علل بدل هم میگوین مجوزی نداره. شما باید اگر یکی از این دو را بناداری بخوری باید مؤمن داشته باشی. بله، چون بخره علم به تکلیف موجب استحقاق عقابه. ما که یقین داریم خوردن آب حرام و آب نجس حرامه، ناگزیر هر آبی که احتمال حرمتش میدیم به احتمال نجاستش را میدیم، باید مؤمن از عقاب داشته باشیم. خب اگر علم اجمالی نباشه میگیم بسیار خوب، شارع گفته کل شیء لک حلال. اما وقتی علم اجمالی هست، ناگزیر باید ما یک مؤمنی از احتمال عقاب داشته باشیم. حالا اگر فرض کردیم یک طرف معلوم شد که این نجسه، خب دیگه طرف دیگر مؤمن داریم، یعنی اصالت الطهاره یا اصالت الحلیه در یک طرف جاری میشه، یا میدونیم که یک طرف بالاخره به هر علتی از دسترس ما خارجه. خب خون که خارجه دیگه در این طرف باقی مونده اصالت الحلیه جاری میشه. پس ما در وجوب موافقت قطعیه میگیم اگر در یک طرف اصل نافی تکلیف مثل اصالت الحلیه یا اصالت الطهاره یا اصل براءت اگر در یک طرف معین جاری شد، موجب امن از عقاب و مانعی از ارتکاب نیست و در اینجا موافقت قطعیه واجب نخواهد بود. روشن آقایان؟ این مقدمه دوم. مقدمه سوم عرض من اینه که اگر جایی تکلیف مردد بین اقل و اکثر شد، مثل که ما یقین داریم تعدادی از روزهای رمضان از ما فوت شده ولی مردد بین 5 روز و 10 روزه، علم داریم اما علم اجمالی ما مردد بین اقل که 5 روزه و اکثر است که 10 روز باشه. اینجا میگیم که مخالفت قطعیه که قطعا حرام، موافقت قطعیه به اینی که تمام 10 روز را روزه بگیریم. اما میگیم این علم اجمالی ما که مردد بین اقل و اکثر بود، نسبت به اقل علم تفصیلی است، نسبت به اکثر دیگه اصل براءت جاری میشه چون مؤمن از عقاب داریم. درست آقایون؟ ما که حالا مردد تکلیف بین این که 5 روز باید روزه بگیریم یا این که بر ما واجب 10 روز، خب 5 روز قدر متیقن یقینیه. یک طرف علم اجمالی معلوم به تفصیل طرف دیگر که 5 روز زائد باشه شک است. وقتی شک بود اصل براءت جاری میشه و مؤمن من العقابه. درست آقایون؟ لذا میگویند اگر علم اجمالی مردد شد بین اقل و اکثر، اینجا علم اجمالی منحل میشه، منحل میشه به اقلی که قدر متیقن است و واجبه و اکثری که مشکوک است و اصل براءت در اکثر جاری میشه و مؤمن من العقاب ما دیگه داریم. روشن آقایون؟ اما اگر همینجا دوران بین متباینین بود، ما یقین داریم یا روزه از ما فوت شده و یا نماز فوت شده، اینجا هر دو را ترک کنیم مخالفت قطعیه است. یکی را بیاریم دون دیگری، نماز بیاریم دون روزه، ترجیح بلا مرجحه. و چون هیچ یک از دو طرف قدر متیقن نیست، اینجا علم اجمالی منحل نمیشه، ناگزیر مؤمن در مقام نیست، زیرا مؤمن اصل براءت. خب شما در هر دو جاری کنی که مخالفت قطعیه است، در یکی معیناً جاری کنی دون دیگری ترجیح بلا مرجح، ناگزیر میگیم اینجا اصل مؤمن جاری نمیشه، پس احتیاط واجبه، همی باید روزه بگیریم و هم نماز. چرا؟ چون مؤمن من العقاب در اینجا وجود نداره. این رو شد. پس فضل از این سه مقدمه چه نتیجه گرفتیم؟ نتیجه گرفتیم که اگر علم اجمالی ما نسبت به وجوب موافقت قطعیه، اون وقتی است که این علم منحل نشه، و الا اگر منحل شد به علم تفصیلی و شک بدوی، میگیم در اون مقدار مشکوک دیگه بی اشکال اصل نافی تکلیف جاری میشه و ما از احتمال عقاب مؤمن داریم، یعنی امنیت داریم، چون خود شعار گفته چیزی که مشکوکه تو مرش مراعت جاری کن. ما هم میگیم نسبت به ما زاد از 5 روز روزه مشکوکه، اصل براءت جاری میشه. درست شد؟ اما اگر گفتیم متباینین بودن، چون علم اجمالی منحل نمیشه، لذا احتیاط در هر دو واجبه. این رو شد. خب حالا گاهی میشود که فضلای محترم در یک مورد علم اجمالی میبینیم هر دو جهت جمع میشه، هم دوران ام بین اقل و اکثر میشه و هم دوران ام بین متباینین میشه. خب مقتضای اول اینه که در مازاد از یه متیقن براءت جاری کنیم، ولی مقتضای علم اجمالی به متباینین چیه؟ لزوم احتیاط در هر دویه. حالا یک مثال بزنیم. مثلا یه نفری یقین داره که یه مقداری به زید بدهکاره، اما نمیدونه که 100 دینار بدهکاره یا 150 دینار بدهکاره. خب اینجا مقتضای قاعده چی میشه آقایون؟ بگید دیگه چی شد؟ بله؟ اقل متیقنه نسبت به اکثر اصل براءت جاری میشه دیگه، یعنی اون علم اجمالی منحل میشه به علم تفصیلی به وجوب اقل و شک بدوی در وجوب اکثر. اما از این طرف هم یقین داره که بدهی او به زید در دفتر نوشته شده. خب حالا اگر رفت و دفتر را گشت و یقین و 50 دینار را پیدا کرد یا نه بفرمایید دفتر گشت 100 دینار پیدا کرد، اینجا بر اساس اقل و اکثر علم اجمال او منحل شد، اما از طرفی یقین داره که تمام بدهی به زید توی دفتر نوشته شده، در طول 1 سال در دفتر نوشته شده. درست است که وقتی گشت 100 دین احتمال میده که 100 دینار باشه یا 150 دینار، 100 دینار توی دفتر پیدا کرد. به مقتضای علم اجمالی اول که مردد بین اقل و اکثر بود، خب 100 دینار متیقن مازاد که اصل براءت. اما کنار این یه علم دیگری هم داشت، و اون علم داشت که بدهی او در دفتره. آیا شما اجازه میدی که دیگه لازم نیست باقی دفتر فحص کنه؟ بله؟ اجازه میدید یا نه؟ نه اجازه نمیدید. میگید درسته که علم اجمالی اول شما که مردد بین اقل و اکثر بود منحل شد، اما یه علم اجمالی دیگری هم داشتید، و اون اینه که بدهی به زید توی دفتره، این دیگه اقل و اکثر درش نیست، این قسم دوم، این دیگه قید موجود در دفتره. همه عقلا چی میگن اینجا؟ همه عقلا میگن که درسته، اما یک علامت دیگری هم بود و اون بود که تو دفتره. درسته که شما نمیدانی به زید 100 دینار بدهکاری یا 150 دینار، اما بگر توی دفتر، شاید باید باقی دیگر بدهی به زید در دفتر پیدا بشه. درسته آقایون؟ از من درستن شد؟ ببینید پس علم اجمالی اول که مردد بود چقدر بدهکاره منحل شد به علم به یقین به 500 تا و شک در مازاد 100 تا، اما علم اجمالی دوم اقل و اکثری درش نبود، بدهی توی دفتر بود، این به چی منحل میشه فضلا؟ بله؟ این به این منحل میشه که از اول تا آخر دفتر را فحص کنه. این مطلب روشن شد؟ انشاءالله خوب یاد گرفتین. آقای فرضی پیر میگوید اشکال داشتیم، من داشتم که از اول وجود میداشتی، این چون بحث دقیقه. حالا آقای نائینی چی میگه؟ میفرمند به این که ما در اصول عملیه اول بحث کنیم، در مثلا اصل براءت، چرا ما تا شک کردیم که آیا فلان چیز حلال یا حرام نمیتونیم به اصل براءت رجوع کنیم؟ چرا؟ چی گفتیم این را؟ قبلا گفتیم بخاطر اینکه علم اجمالی داریم، در شرط تکالیفی آمده، اینکه بنا نیست که تا زرپی ما شک کردیم به اصل براءت رجوع کنیم. بسیار، پس بنابراین ما در رجوع به اصل براءت که به قول معروف اصل نافی تکلیفه، به مجرد شک نمیتونیم مراجعه کنیم، بلکه لازم بود رجوع به ادله کنیم. اون وقت بعد از اینکه مایوس شدیم از دلیل رجوع کنیم به اصل براءت. چرا؟ چون یقین داریم در شریعت مقدس احکام الزامی وجوب و حرمت زیاده، بنا نیست که به مجرد شک رجوع به اصل براءت بشه. درسته؟ خب حالا ما چقدر باید فحص کنیم؟ میگیم باید انقدر فحص کنیم که تقریبا یقین کنیم که دیگه در ما سوا حکم تکلیفی نیست. مثلا باید وقتی شک داریم که آیا گوشت روباه حلال یا حرامه، به مجرد شک نمیتونیم اصل براءت جاری کنیم، باید بگردیم توی کتاب وسائل الشیعه مثلا که خدای رحمت کنیم مرد بزرگ را که 20 سال زحمت کشید و این مجموعات را به این طور دستبندی و باب باب کرد و در اختیار ما گذاشت. لا محال عقل و عرف میگه برو بگرد پیدا کن، به مجرد شک نباید اصل براءت جاری کنی، بگرد تا اینکه اگر مایوس از دلیل شدی اون وقت اصالت الحلیه یا اصالت البراءه جاری کن. درسته؟ ناگزیر این علم اجمالی ما به اینکه مسلماً احکام الزامیه در شریعت مقدس آمده است، این علم اجمالی ما را از رجوع به اصل براءت جلوگیری میکنه و ما را الزام به فحص میکنه. بگرد اگر پیدا نشد دلیلی کجا فحص کنی؟ باید بگردیم توی هر چه کتابی که حدیث هست و نقل شده، ببینیم در این کتب حدیث آیا نسبت به گوشت خرگوش دلیلی آمده یا نیامده. خیلی خوب، حالا ما میگردیم توی کتاب ها. این دایره وسیع که کار مشکلیه، کتب حدیث روایات اولا اختصاص به کتب حدیث نداشته، گاهی روایات در کتب فقه آمده، گاهی در تفسیر آمده، گاهی در روایات عامه وجود داره، گاهی در روایات غیر معروف، کتب غیر معروفه. این علم طاقت فرساست. این فصل باید بگردیم تا بول معروف هشدر بشه، دیگه نمیشه حکمی رو اثبات کرد. بعد میان میگن نه آقا، شما بیایید و همین کتب معتبره را بگردید، همینه که گشتید دیگه علمی نداره که بازم حرامی باشه. درسته ما علم داریم در شریعت واجبات و محرماتی هست و به مجرد شک به اصل براءت رجوع نمی کنیم، اما می دانیم که ما در همین کتب اربعه اگر فحص کردیم دیگه علم نداریم که حتما در ما سوای اینها هم باز حرام و واجبی باشه. پس علم اجمالی ما که دایره اش وسیع بود، حالا دایرهش کوچک شد. میگیم آقا بله، ما یقین داریم که بالاخره در شریعت واجبات و محرماتی وجود داره، ولی این علم اجمالی کبیر یک علم اجمالی دیگری هم هست و آن اینه که میدونیم در این کتب اربعه دیگه واجبات و محرمات آمده، اگر در اینها دیگه نبود در ما سوای اینها علم نداریم که بازم واجب حرامی باشه. علم بریم یا نه؟ نه دیگه، لا محاله. علم مثل همون جا که ما 5 روز که روزه واجبه میدونیم، در ما سوای دیگه علم نداریم. اینجا هم ما میگیم درسته که میدانیم ادله در واجبات و محرمات وارد شده و این دایره اش خیلی وسیعه، اما میدانیم که اگر در کتب معتبره فحص کنیم و برخورد به واجبات و محرمات کنیم، دیگه بعد از این یقین نداریم که بازم واجب و حرامی باقی مونده باشه. لذا پس اون علم اجمالی اول ما چی شد؟ منحل شد به این اجمالی صغیر. درست شد؟ پس اینجا خب، اما اگر یک چیز به ما گفتن آقا درست است که شما یقین داشتید واجبات و محرماتی در مجموع کتب هست و بعد با کتب معتبره این علم اجمالی شما منحل شد، به همین اکتفا کن، اما یه علم دیگری هم داری شما و اون اینه که علم دارید به این که مقداری از احکام الهی از واجبات و محرمات مثلا در کتب 4 آمده. این علم دارای یه علامتیه مثل همون مال زیده. این علم علامتش اینه که میگن علم داری به وجود واجبات و محرماتی که در کتب 4 هست. اینجا حالا ما اگر از سایر کتب به مقداری از واجبات و محرمات علم پیدا کردیم، دیگه در باقی شک داریم که آیا بازم واجب و حرامی هست یا نه. اما این علم دوم چه کارش کنیم؟ این علم دوم این شد که ما یقین داریم در کتب 4 هم مقداری از واجبات و محرمات هست. ممکنه همین واجبات و محرماتی که در علم اول بود در این علم دوم هم باشه، اما دقت کنید آقا، اما در این علم دوم ما یه علامتی داشت. اون علامتش این بود که در این کتب 4 این علم دوم مثل همون دفتری که مثل زدیم، همون طوری که اگر ما یقین داشتیم به زید مقداری بدهکاریم و مردد بود بین 100 دینار و 150 دینار و بعد یک علمم داریم که بدهی به زید در دفتر نوشته شده، حالا اگر ما آمدیم و 100 دینار به زید دادیم این کافیه یا باید دفترم بگردیم؟ بله لازم بود دفترم بگردیم. اینجا هم اینطوریه، میگیم ما علم داریم به واجبات و محرماتی در مجموع کتب، گشتیم مقدار زیادی هم به مقدار واجبات و محرماتی ظفر پیدا کردیم، در زائد از اون هم شک داریم. اما این علم دوم چیکار کنیم؟ علم دوم گفت که آقا تمام در کتب 4 واجبات و محرمات آمده. این علم اقتضا میکنه که فصل در کل این 4 کتاب ما بکنیم. درست شد؟ آیین اینه میگه، میگه خب همونطوری که نسبت به ادله واجبات و محرمات مانع از اجراء اصل براءت در دوران امر بین اونی که ذل علامه است دیگه مانع از اصل براءته، ولو علم اجمالی ما منحل بشه به علم تفصیلی و شک بدوی، این در فحصم میاد. ما یقین داریم که عمومات و مطلقاتی که در صدر اسلام در قرآن مجید و سنت رسول خدا وارد شده، این عمومات و مطلقات دارای مخصصات و مقیدات منفصل است، اما تعداد مقید و مخصص نمیدونیم 100 تا یا 150 تا. میریم و میگردیم به 100 تا ظفر پیدا میکنیم، میگیم دیگه در ماقی یقین به وجود مخصص و مقید نداریم. اما یک علم دیگری هم داریم، با اون اینی که علم هم داریم که این مخصصات و مقیدات دارای یک علامتی هم هستن و اون علامت ضبط در کتب معتبر است. میدانیم که مقیدات و مخصصات منفصله در کتب معتبر آمده. حالا ولو ما علم اجمالی اولمون با ظفر به قدر متیقن منحل شد، اما این علم اجمالی دوم وقتی منحل میشه که تمام کتب معتبره را بگردیم، اگر بعد پیدا نکردیم اصل برا اصل عموم یا اطلاق عمل کنیم. این فرمایش آقای نائینی بود، دقت فرمودن. لذا برای این اساس ایشون میگه ما فحصمون به اکتفا کردن به همین مجرد اون چی که متیقن است از کافی نیست، بلکه باید فحص در کتب اربعه هم بشه، همونطوری که به متیقن از 100 دینار به زید نمیتوان اکتفا کرد و باید در دفتر فحص کنیم. روشنه؟ این بیان آقای نائینی در این مقام. استاد خویی میخواد بگوید که نه، همون علم دوم هم منحل میشه به علم اولی که ما پیدا کنیم. حالا انشاءالله باقی سخن باشه. تکرار کردم چون این نکته حالی از حاله نبود. والحمدلله.